فراوان‌های زیادی برای اعتصاب سراسری و حضور در خیابان‌ها برای روزهای پنجشنبه و جمعه و شنبه یعنی سوم تا پنجم آذر در حمایت از کردستان و برای گسترش و استمرار قیام ایران داده شده. برای بررسی نتایج این فراوان‌ها همراه هستیم با آقای احمد افشار در استودیو. احمد افشار، خیلی ممنون که دعوتتون رو پذیرفتین. اگه بشه ارزیابیتون رو از تحولات امروز برامون بگین.
سلام میکنم خدمتتون و الان تصاویر شهدا رو که نشون میدادید، اجازه میخوام با تعظیم در برابر ارواح پاک شهیدان سرفراز و راهگشای قیام درود بفرستم به شورشگران و قیام آفرینانی که در هفتادیمون روز از این قیام پرخروش خلق قهرمان ایران که تا سرنگونی سر باز ایستادن ندارد، شروع کنم صحبتم رو در رابطه با سوالی که شما کردید و راجع به فراخوان‌ها. واقعیتش اینه که اعتلای این مقاومت و این اعتلای این قیام بعد از ورود به سومین ماه خودش، شاهد این بودیم که از مناسبت چهلوم و چهلوم‌ها اومد به فراز جدیدی که در واقع سالگرد قیام 24 آبان 98 بود و در اینجا با سه روز قیام تماما گسترده، فراگیر و بسیار رادیکالیزه شده، یک نقطه عطفی رو در قیام رقم زد و ما نتیجه این نقطه عطف رو الان در ابتکارات جدیدی که هست و از جمله اعلام سه روز قیام و همبستگی با کردستان که امروز روز اولش هست و تا پنجم آذر شنبه ادامه داره مواجه هستیم. اون چه که باعث میشه چنین فراخوان‌هایی داده بشه، اولا بیانگر اینه که قیام کاملا گسترده شده و رادیکالیزه شده و به خصوص با اعتصاب سراسری بازاریان و کسبه و افزوده شدن شهرهای جدید نشون میده که یک روند صعودی داره، علی رغم همه حرفایی که رژیم میگه که داره میخوابه و نمیدونم قبار فلان در حال خوابیدن و همچین چیزی نیست. تعداد شهرهای شورشی بیشتر میشه و اقشار گسترده تری وارد میشن. همچنین ما شاهد پدیده به نام شهرهای شورشی، مهاباد، جوانرود و بعد از اینکه اعلام شد مهاباد تنها نماند، شاهد این بودیم که جوانرود، پیرانشهر و بعد هم اندیمشک دقیقا همون مسیر رو ادامه دادن. بلوغ جدیدی که الان ما شاهدش هستیم اینه که مجدداً این فراخوان برای سه روز داده شده و این یک ابتکار جدید. خب قبلا فقط در چهلوم ها بود که ما یک قرار در واقع از قبل وجود داشت برای این کار. نشون میده که علی رغم اینکه خامنه ای آمد و فرمان سرکوبش داد و سرکوب هم شروع به اجرایی شدن کرد بعد از زاهدان و خاش در کردستان و مشخصا مهاباد، سرکوب نتونست مانع قیام استمرار قیام بشه. این نکته بسیار مهمیه. نکته بعدی اینه که مردم ایران با همبستگیشون از نقاط مختلف کشور، نه فقط در بلوچستان و زاهدان، نه فقط در کردستان که داره اتفاق میفته، بلکه در تمام شهرهای کشور، بیش از 250 شهر کشور، این قیام رو با همبستگی با همدیگه دارن پیش میبرن. فقط در نقاطی که این به اصطلاح رویارویی ها به فرازهای بالاتری میرسه نیست، بلکه بلافاصله تبدیل به یک حالت ملی و سراسری میشه. و این اون شکلیه که خواستم به اصطلاح در شعارهای مردم هم هست، فقط در بلوچستان کردستان نیست. البته میگن بلوچستان کردستان چشم و چراغ ایران، یا از زاهدان تا تهران خونین تمام ایران و تمام شعارهایی که روی این مسئله متمرکزه. اهمیتی هم که نکته آخری هم که بخوام خدمتتون بگم، نکته آخر این که وقتی همگیر و سراسری میشه، هزینه سرکوب رو برای دشمن، برای رژیم بالا میبره. چرا؟ خب باید این قوای سرکوبش رو در همه این مساحت بزرگ جغرافیایی پهن بکنه.
بله.
و بنابراین در رابطه با این قیام، با این فراخوان که شما پرسیدید، باید گفتیم که باید بگیم که این نشون میده که قیام به نقطه‌ای رسیده که هر شهادت هر شهیدی که به خاک میفته، هر واقعی که ممکنه پیش بیاد، درسته که در یک محل، در یک استان یا در یک منطقه مشخصی اون حادثه به وجود میاد، ولی به سرعت قیام به نقطه‌ای رسیده که اون رو تبدیل به یک حالت سراسری و ملی میکنه و تبدیل به شعار همه مردم ایران میکنه. و این وجه بسیار جدیدیه که ما در اعتلای این قیام باش روبرو هستیم.
همونطور که شما گفتین، ماه گذشته ما زاهدان رو داشتیم که رژیم بسیج خیلی سنگینی کرد و اونجا نیروی نظام فرستاد. در تهران 50,000 نیرو میگن بسیج کرده.
بله.
برای کردستان در روزهای گذشته به طور خاص خودروی زرهی رزمی و حتی زرهی سنگین و
بله،
تیربارهای نیمه سنگین به کار برده. ما شاهد این بسیج گسترده نظامی تو کردستان هستیم. به یاری طلبیدن سایر شهرها که اینقدر فاصله هم داره و این فراخوان‌ها چه تأثیری داره و چه کاربردی داره؟
یک نکته دیگه اگه اجازه بدید به پاسخ در سوال قبلیتون اضافه کنم که
بفهمت.
این همبستگی که مردم ایران چه با بلوچستان و چه با کردستان نشون میده، این داعیه و این ادعای رژیم رو هم دیگه پشت سر گذاشته با تمام تبلیغات مسمومش که چیزی به نام تجزیه طلبی وجود نداره. چرا؟ چون تمام مردم ایران پشت سر کردستانن، تمام مردم ایران پشت سر بلوچ‌ها هستن، تمام مردم ایران پشت قومیت‌هایی هستن که وارد مبارزه برای آزادی ایران میشن.
ما این شعارش بسیار معنی داره. اون جاهایی که مردم بله، بسیار رادیکال جلوی رژیم وایسادن رو چشم و چراغ ایران،
چشم و چراغ ایران. بله، به درستی شما اشاره کردید. اما در رابطه با اینکه وضعیت و فراخوان و حضور شهرهای دیگه به چه معناست، ابتدا باید این رو خدمتتون بگم که این خامنه ای نیست که ابتکار عمل رو در دست داره و این خامنه ای نیست که میگه باید چه کار کرد، بلکه ولی فقیه و نظامش در پس حوادث دارن حرکت میکنن. این واقعیت در واقع بروز و عملکرد بنبستیه که خامنه ای درش واقع شده. اون روی سکه دیگه این واقعیت اینه که مردم صاحب ابتکار شدن، مردم هستن که دارن فراخوان میدن، مردم هستن که دارن با ابتکارات سه روزه و آوردن شهرهای مختلف به اصطلاح قیام و پیش میبرن. این نکته اولیه که در این فراخوانها در واقع به اصطلاح اصل قضیهش بیان شده. اما اعلام سراسری که الان ما در روز اولش هستیم، از این جهت هم قابل توجهه که بعد از این وحشیگری هایی که شما گفتید، خب این یک پیام داره. این وحشیگری ها به چه خاطره؟ این به اصطلاح خب طبعا همه دیدن که رژیم شروع کرد این به اصطلاح صحبت از این که کشتار بزرگ میکنه نمیکنه، عملا شروع کرد، در زاهدان کرد کشتار بزرگ، که در کردستان کرد.
بله.
به عنوان در دو جا به صورت ولو محدودتر، آزمایشی تر تا پاسخ بگیره و در بقیه جاها
سپاه رو هم وارد کرد.
سپاه رو اصلا خودشون گفتن نیروی سپاه، نیروی زمینی سپاه مثلا ورود قدرتمندانه کرده به فلان جا، به مهابات شروع کرده. فیلماش هم هست، خبرگزاری فارس گذاشته بود که دارن به در دیوار مردم شلیک میکنه. این شد ورود قدرتمنده این. ولی به چه نتیجه رسید؟ آخه باید هر کاری رو با نتیجهش سنجید. نتیجه نه مهابات فرو خوابید، نش سایه این سرکوب رو شهرهای دیگه افتاد، هیچ کدوم. پس سرکوبگری رو به کار گرفت و وحشیگریش رو به کار گرفت و جواب نگرفت. این نکته یه که اون وقت ما الان شاهد پیوستن این شهرها هستیم. نکته دیگه این که همزمان خیزش در دانشگاه ها هم با همین شعار حمایت از کردستان و با همین شعار حمایت از بلوچستان و زاهدان ادامه داره و خود همین قبلا هم صحبت کردیم نشون دهنده سراسری شدن و عبور از این چیزی که رژیم می‌خواست ایجاد بکنه. یک عنصر دیگه هم که در فراخوان‌ها هست و شهرها رو میاره، بحث عنصر اعتصاب‌های سراسری است. خب اعتصاب خودتون می‌دونید که جنبه اولش یک جنبه اقتصادیه، یعنی اون مراکزی که به اصطلاح یا کار میکنن یا کسبه هستن یا بازاره، که خب بازار در واقع شاهرگ امور تجاری ایران بوده همواره. و البته این بار و تو این قیام نقش بسیار پررنگتر و معنادارتری نشون داده، که یعنی حتی این قشر هم دیگه به اصطلاح علیه رژیم به پا خواستن. حالا اهمیتش در اینه که وقتی بازار و کسبه و این بخش از جامعه، این و این اخشار از جامعه وارد قیام میشن، قیامگران که تو خیابون هستن و شعله قیام نگه میداره، از یک پشتوانه مردمی و از یک عمق بسیار گسترده‌ای روبرو میشن، برخوردار میشن. خود اون نیرو هم که هم از کارگر یا کسبه یا هر کسی که در کار بوده، میشن نیروهای جدیدی برای پیوستن به قیام، یعنی از جهات مختلف مفهوم داره. خودش یکی از خصیصه ها و یکی از نشانه های اعتلای قیام هست که به اصطلاح وارد این صحنه میشه. ضمناً به همون میزان هم باز نیروی سرکوب رژیم رو تجزیه میکنه. شما خبرهایی داشتید که تلاش کردن در بعضی جاها به اصطلاح اعتصاب اونها رو بشکنن، حتی رفتن حمله کردن به مغازه ها یا کسانی که اعتصاب کرده بودن که با زور و اجبار اونها رو این همین پراکنده شدن نیروی سرکوب رژیم رو هم به دنبال داره. ولی اون چی که بسیار مهم هست این فراگیرتر شدن و پیوستن اخشار جدید و جدیدتر به قیام هست.
سوالی میخوام بکنم که البته پاسخی سختشون اندازه گیریش در رژیمی که با شفافیت هیچ میونه ای نداره، نمیدونم چه جوری میشه به دست آورد، ولی تا الان استمرار قیام چه تأثیر روی خود رژیم گذاشته؟
این همین که خودتون گفتید از یک جهت خیلی ساده نیست پاسخ گفتنش، به خصوص وقتی که ما با رژیمی مثل رژیم ولایت فقیه روبرو هستیم، و به خصوص وقتی که این رژیم ولایت فقیه از زمان آوردن جلاد رئیسی، ابراهیم رئیسی به اصطلاح به ریاست جمهوری، خودشو یک پایه کرده، یکی دست کرده، یعنی حتی در مقایسه با زمان روحانی هم شکافهاشو بسته.
ناله.
که بتونه. چرا بسته؟ چون چنین قیامی در چشمنداز بود، چون خامنه‌ای هژمونی خودشو، هژمونی ولایت فقیه خودشو در خطر میدید. از اونجایی که هر قیامی اگر سرکوب نشه، اگر ادامه پیدا کنه، خواه نخواه تأثیرشو در بالای رژیم به صورت شقه، به صورت ایجاد انشعاب، دو صدایی یا چند صدایی ایجاد خواهد کرد، در بدن تولید ریزش میکنه. این کار کرده استمرار قیام هست. حالا خامنه ای تلاش کرده بود جلو جلو به اصطلاح با مهندسی خودش، که در ابتدای 1401 هم گفت شیرینی 1400 این بوده که این جلاد آورده، منظورش این بود که موفقیت بزرگش این بوده که ما جلوتر از حوادث بتونیم به اصطلاح خودمون یک دست کردیم. الان تو خود همین حاکمیت به ظاهر یک دست ما شاهد صداهای مختلف هستیم. مثلا میگن شمخانی که به اصطلاح بعد از خود ابراهیم رئیسی نفر دوی امنیت رژیم هست، دبیر شورای امنیت رژیم هست، یعنی امنیت هم یعنی حفظ رژیم دیگه، حفظ نظام. این الان زیر سواله که به اصطلاح خطش و کاملا یک صدایی نداره. یا توی قالیباف تو مجلسش، یا خود همین داستان 227 امضای که به اصطلاح برای فراخوان به شدت عمل، حالا به صورت اعدام یا به هر صورتی مطرح شده بود و روز اول و دوم خیلی به اصطلاح تحت عنوان شدت عمل مطرح شد، بعد آمدن شروع کردن با صدای خودشون تو مجلس پس گرفتن و به قول معروف شانه خالی کردن از این. خب این در بالای رژیم هست، در پایین رژیم این آثار به صورت وارفتگی نشون میده. مثلا من به عنوان مثال شاهد هستیم که مثلا در قم مواردی بوده که نیروهای بسیج به صف رها کردن صفوف خودشون و آمدن به قیام و مردمی که در تظاهرات هستن پیوستن، و رژیم هم فیلمی از انواع وسایلی که به اصطلاح قیام گرام به کار می بردن برای لاپوشونی کردن این قضیه به نمایش گذاشته. یا آخوند پناهیان به عنوان یک مثال در صحبتی که داشته با همین بسیجی ها می کرده می گفت که نترسید نترسید، برایتون اتفاقی نمی افته. یعنی می خواست بگه که خلاصه چشمنداز سرنگونی در کار نیست، یه حادثه گذراست. حادثه گذرا خب میشه 10 روز، میشه 15 روز، الان ما در ماه سوم هستیم. پس بسیار موجهه که اون نیروهاش دچار به اصطلاح ناباوری بشن به اینکه یک امر گذراست. همین آخوند میگه که به صراحت به نیروهای رژیم میگه که الان اشکالی نداره که زنان بی حجاب بیرون بیان، صورت مسئله ما این حرفا نیست. خب این رو در برابر نیروهای بسیجی داره میگه که تا به حال با همین چیزا نگرش داشته بود. صورت مسئله ما این حرفا نیست، پس چه حرفاییه؟ چیزی نیست در واقع جز سرنگونی محتومی که هر روز که این قیام ادامه پیدا میکنه به اون نقطه نزدیکتر میشه و اونها دارن میبینن هم گسترش قیام رو و هم فلاکت، درماندگی و عجز ولی فقیه از این که بتونه جلوی قیام رو بگیره و به اصطلاح خاموشش بکنه.
این حجم که از انرژی میذارن که بعد استدلال کنن ما در حال سرنگونی نیستیم خودش بسیار گویاست.
بله.
ممنون از آقای احمد افشار که دعوتتون رو پذیرفتین و این گفتگو همراه ما بودین.
خواهش میکنم.